به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
الو سلام، ببین من الان نمیتونم بیام، باید قسمت دوم نمایش هور رو برای پخش آماده کنم. چرا؟ کار قبل از انقلاب ضبط شده ولی ظاهرا یه اشکال تاریخی داره. قصه یه نمایش ماجرای هور ابن یزیده، ولی یه جا تو نمایش اومده که عبیدالله ابن زیاد دستور میده رشید حجری رو بکشم، ولی تا جایی که ما میدونیم رشید حجری در زمان پدر عبیدالله یعنی زیاد ابن سمیه کشته میشه. سردبیر برنامه اردشیر کیارمهر. بله اطلاعات تاریخی اردشیر خوبه، ولی میگه سبکتگین سالور نویسنده‌ای نبوده که تحقیق نکرده چیزی بنویسه. بله نویسنده کار مرحوم سالوره. حالا به هر حال باید مطمئن بشیم بعد بره روی آنتن. نمیدونم، شاید 3-4 ساعتی کار داشته باشیم. باشه اگر کارمون تموم شد میام کمکت. آره باید شب برم ایان. باشه خداحافظ خداحافظ. بابا من تو کار خودم مودم، چه توقعی داره از ما؟
میدونی من یه چیزی یادم افتاد بیروز.
چی یادت افتاد؟
خب چایی تو بردار تا بگم. ببین اینو میدونیم که رشید حجری از یاران نزدیک حضرت علی بوده.
خب آره.
بعد از شهادت حضرت علی معاویه ابن زیاد به سمیه دستور میده یاران علی رو بگیر و مجبور کن که در انظار مردم لعن علی رو بگن. زیاد هم بعد از جستجوی بسیار رشید رو میگیره و بهش میگه یا لعن علی رو بگو یا فرمان میدم به بدترین وجه بکشنید. رشید قبول میکنه که لعن علی رو بگه و اون حضرت رو کذاب معرفی کنه، ولی بعد
اولا تمام این قصه عیناً توی نمایش اومده ولی به جای زیاد عبیدالله. ثانیاً این شبیه ماجرای شهید کردن میثم تماره.
درسته، اما میشه اینو پذیرفت که احتمالاً تمام یاران امیرالمومنین رو به یک شکل شهید کردن. ولی اون چیزی که پذیرفتنش سخته اینه که اگه رشید در بهبوهه واقعی عاشورا زنده بوده چرا به کربلا نرفته بوده؟
چی بگم والا؟
خب قسمت دومم بذار تا گوش کنیم ببینیم.
خیلی خب باشه. راستی اردشیر همین اول یه نکته ای هست که بهتر دقت کنی.
باشه.
آزاد مردان شنوندگان عزیز، درود بر شما. شب گذشته برای شما تعریف کردیم که وقتی عبیدالله زیاد خبر یافت امیرالمؤمنین حسین ابن علی علیه السلام در راه کوفه است.
متوجه شدی؟
نه.
گوینده میگه امیرالمؤمنین حسین ابن علی علیه السلام. من نشنیده بودم تا حالا به امام حسین لقب امیرالمؤمنین داده باشن.
خب درسته، از این جهت که حکومت به ابا عبدالله نرسید نمیشه لقب امیرالمؤمنین به ایشون داد، ولی اگه بگیم به هر حال حکومت و خلافت حق علی و آل علی بوده. تمام امامان معصوم ما امیرالمؤمنین برحق بودن.
یعنی پخشش اشکالی نداره؟
نه اشکالی نداره جناب تهیه کننده ارشد. بسیار خوب، بذار از اول بشنویم.
بذار جناب سردبیر.
آزاد مردان، نوشته سبکتگین سالور، هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش حسین امیرفضلی ابن زیاد،
فریدون اسماعیلی، حسین، ناصر کورچیان، ابن حجاج، جاله، کلسوم، بهمن زرینپور، قیس، قاسم گلی، مسلم ابن اوسجه، رامین فرزاد، حبیب ابن مظاهر، حمید منوچهری، نافع ابن هلال، احمد نوروزی، مجمع ابن عبدالله، فراز، رشید، هوشنگ خلعتبری، ابن سعد، محسن فرید، شمر ابن ذوالجوشن. با شرکت و کارگردانی هوشنگ بهشتی. گوینده مانی. تهیه کننده مهدی شرفی.
شنوندگان عزیز، درود بر شما. شب گذشته برای شما تعریف کردیم که وقتی عبیدالله زیاد خبر یافت امیرالمؤمنین حسین ابن علی علیه السلام در راه کوفه است، چون بیم داشت امام پس از شنیدن خبر قتل مسلم ابن عقیل از آمدن به کوفه صرف نظر کند و به مکه باز گردد، لذا حر ریاحی را که از رجال کوفه بود مأمور کرد که به سوی امام برود و مانع بازگشت امام به مکه شود. حر ماجرا را با همسرش در میان می‌گذارد و او حر را از آن کار منع می‌کند، ولی حر قبول نمی‌کند و همسرش را از خانه می‌راند و فردای آن روز کوفه را به قصد انجام مأموریت ترک می‌کند. شب در نخلستانی می‌مانند. حر با قیس که آزاد کرده اوست درباره مأموریتش صحبت می‌کند و قیس کار او را زشت و دور از انصاف می داند و حر می خوابد. قیس به جای خود باز می گردد و اینک بقیه ماجرا.
کیستی ای خواهر؟
من کلسوم نام دارم. همسر حر ریاحی هستم.
همسر بهترین دوست من. بگو چه می خواهی؟
اگر به تو بگویم آمدم تا به مولای خود عبیدالله زیاد خدمت کنم باور می کنی؟
ای زن، شوهرت حر از بندگان امیر است و باور می کنم که زن او خادم امیر باشد.
حسین، من آمدم تا به تو بگویم بیم دارم شوهرم در خدمت به امیر پایدار نباشد.
چه گفتی؟ آیا تو به مردی چون حر شک داری؟
سرور من، اگر حر به امیر خیانت کند کشته خواهد شد، اما اگر قبل از شروع به خیانت مانع او شویم امیر او را خواهد بخشید. مگر جز این است؟
حق با توست خواهر من. من همکنون ماجرا را به امیر عرض خواهم کرد،
اما نه آنچنان که امیر قصد جان حر را بکند.
مطمئن باش خواهرم، مطمئن باش. قسم میخورم که به جان او لطمه‌ای وارد نیاید.
امیدوارم سرور من. مرخص میشوم.
خوش آمدی خواهرم، خوش آمدی. آیا راست گفت؟ آیا واقعا هر مردی سست و مردد است؟ نمیدانم، نمیدانم، اما ناچارم که امیر را آگاه کنم. اوست که باید تصمیم بگیرد.
برادرم حبیب، چه میبینی؟
به خدا قسم که سواران بسیاری میبینم.
آیا سپاه کوفه است؟
شک ندارم که دوست نیستند. در این سرزمین دوستی یافته نمیشود.
ای حبیب، بهتر است بگویی دلهای این مردم با مولای ماست، ولی شمشیرهایشان با ابن زیاد و یزید.
به خدا قسم که ما به سوی مرگ میرویم ای برادران.
آیا تو از مردن بیم داری؟
نافه، خود میدانی که سخنی بیهوده گفتی.
قسم به خدا که اگر همه ریگهای بیابان سواران جنگی شوند، اگر از آسمان نیزه های بلند بر سرم فرو بارد و اگر دردهایی به سنگینی کوها بر دلم نشینند، من فرزند رسول خدا را رها نخواهم کرد.
پسر اوسجه، به خدا هرگز فکر نکردم تو از مرگ هراس داری. آنچه گفتم بی اختیار از زبانم گذشت. آنها سپاهیان کوفه هستند، شاید 1000 مرد و شاید 2000 مرد، اما چه کسی فرمانده آنان است؟
شاید حسین، شاید هم عمر ابن حجاج.
جز این دو کس به فکرت نمی رسد؟ مثلا محمد اشعث؟
هر که باشد دشمن است. برویم امام را خبر کنی.
شما بروید، من میمانم تا بدانم کیست.
برویم نافع.
برویم دوست من.
خداوندا، من چیزی ندارم بگویم، زیرا میدانم که مشیت تو تغییر پذیر نیست و آن چه باید بشود خواهد شد. ای حبیب من، فقط از تو تمنا دارم که ما را نیرو بخشی تا قادر باشیم وظیفه خود را با قدرت به پایان برسانیم. خداوندا، ما را در برابر خصم نیرومند کن، در برابر شمشیرهای آخته و نیزه‌های بلند و تیرهای پران یاری کن. هراس مرگ را از دلهای ما دور کن و مرگ را در نظر ما شیرین ساز. ما را در برابر مرگ نیرومند کن تا با لبهای خندان و با چهرهای باز و با شعف و خوشحالی تن خود را تسلیم حربه های دشمنان کنیم.
سواران ایست.
آیا من این فرمانده را می شناسم؟
آیا من مرد دلیر سرخ موی بلند قامتی را که روبرویم ایستاده دیدم؟
آیا تو آمده ای که با امام مسلمانان بجنگی؟
نه، من آمده ام او را به سوی کوفه ببرم.
آیا تو می دانی که چون این چیزی ممکن نیست؟
ولی من مأمور اجرای این امرم.
گوش کن، به خدا قسم که اگر تو 1000 برابر این مردان که همراه داری داشته باشی، باز قادر نیستی که امام را مطیع خود کنی.
حبیب، من نمیخواهم به روی او شمشیر بکشم و هرگز چنین قصدی ندارم، اما چاره ای ندارم. فرمان دارم او و همراهانش را به کوفه ببرم.
آه
که چقدر تشنه هستم. نگاه کن افراد من.
یاران رسول خدا به سربازان تو آب میدهند. نگاه کن، میبینی؟ او امام است که مشک را در دست گرفته و جامهای یاران تو را پراب می کند.
تو از این چه نتیجه می خواهی بگیری؟
هیچ، هیچ.
نه، تو قصدی داری.
گوش کن ای هور، تو زبان من و نظریات مرا نمی فهمی، نه می فهمی و نه باور می کنی. برای فهم آنچه که ما می دانیم، دلی پاک و روحی بلند و نیرومند لازم است و تو صاحب چنین روحی نیست.
آیا تو مرا مردی ابله می‌دانی؟
هور، بندگان خدا ندانسته سخن نمی‌گویند. من تو را ابله نمی‌دانم، اما معتقدم چون گم شده‌ای در بیابان سرگشته و حیران هستی و نمی‌دانی به کدام سو بروی و راه نجاتت کجاست.
من در برابر امام تو تعهدی ندارم حبیب ابن مظاهر، نه از کسانی هستم که برای او نامه نوشته باشم و او را به کوفه خوانده باشم و نه از طرفداران او هستم. همه مسلمانان با یزید ابن معاویه بیعت کردند و من یکی از آنان هستم و اعتقاد دارم جنگ بین ما کافی است. دیگر عرب نباید به روی عرب شمشیر بکشد. مولای تو قصد دارد مسلمانان را علیه خلیفه بشوراند و من میخواهم مانع این کار شوم.
با شمشیر؟
نه، نه، او را به کوفه میبرم تا امیر کوفه عبیدالله زیاد درباره او تصمیم بگیرد.
آه ای هر، تو فرزند فاطمه را میبری تا در اختیار فرزند مرجانه قرار دهی؟ خداوند از تو نگذرد دوست من.
حبیب، من کی دوست تو بودم؟
من تو را دوست می نامم و خواهی دید که اشتباه نمی کنم.
برو نزد مولایت و به او بگو که من مأمورم او را به کوفه ببرم.
بسیار خوب، من پیام تو را به امام می رسانم. ولی وای بر تو اگر گمراه تر از این شد.
تو خوب می دانی که هر از کسی بیم ندارد، پس خود را رنج مکن که مرا بترسانی و تهدید کنی. برو پیام مرا برسان.
بسیار خوب، منتظر باش.
قیس، به افراد بگو استراحت کنند.
ای هر، ما با امام سخن گفتیم، او فرمود من به میل خود عازم کوفه نشدم. کوفیان مرا خواستند و من هم آمدم، اما اگر تو میگویی کوفیان از سخن خود بازگشتند و من هم این را میدانم، پس ما به سوی مدینه باز میگردیم.
ابن هلال، من مأمورم که او را به کوفه ببرم. عبید الله زیاد برای همین مرا فرستاده. اگر او میخواست امام شما به مدینه بازگردد، لازم نبود مرا بفرستد.
ای هور، تو مگر با شمشیر امام را مجبور کنی به سوی کوفه برود؟ در این صورت باز هم گمان نمی کنم موفق شوی.
من برای جنگ نیامدم.
اگر نمیخواهی به جنگی، چگونه میتوانی امام را مجبور کنی به سوی کوفه برود؟
امیدوارم او خواهش مرا قبول کند.
آیا اگر کسی از تو خواهش کند حاضر به پای خود به دام بروی؟
هرگز.
برخیزید که امام قصد نماز دارد. برخیزید.
آیا اجازه می‌فرماید که در پی او نماز بخوانم؟
البته.
هرگز امام مانع عبادت کسی نمی شود. بیایید
برویم. قیس، به افراد بگو اگر مایلند بیایند برای نماز.
فرمان بردارم برای من.
سوار شدید. امام فرمودند به مدینه باز می گردید.
ای مردان حق، سوار شدید.
باز می گردیم حبیب.
ساکت باش برادر.
سوار شدید. سوار شدید.
آنها میخواهند به مدینه بازگردند.
ای مردان، سوار شوید.
مولای من، بگذار بازگردم.
آیا تو میخوای مرا گرفتار خشم امیر عبیدالله زیاد کنی؟
سوار شوید. یارم، راه مدینه را بگیرید. اما کسی حق ندارد به جنگل. حرکت میکنیم.
هر چه خیالی دارد؟ آیا قصد جنگ کرده؟
گمان نمی کنم.
ای مردم، ما مانع خواهیم شد. اگر بخواهید آنگاه خواهیم جنگید، اما منتظر خواهیم شد تا شما شمشیرها را بکشید.
ای هر، در این کاروان زنان و کودکانی از خانواده رسول خدا هستند.
من با کسی دشمنی ندارم.
قصد جنگ هم ندارم. من دستور را اجرا میکنم.
به خدا قسم که دروازه های جهنم را بر روی خود میگشایی.
چاره ای نیست، برویم به خدمت امام. تو اینجا باش نافه.
برو دوست من، من اینجا مراقبم.
فراموش نکن که با فرزندان رسول اکرم روبرو هستی.
آه قیس، من این را فراموش نمی کنم.
من نمی دانم قصد شما چیست، اما می دانم که آرزوی من این است که شما راه بهشت را برگزینم.
راه بهشت؟ وقتی کاخ ابن زیاد را ترک می کردم، کسی به من گفت ای هر، به راه بهشت می رفت.
ولی شما هنوز در راه جهنم هستید مولای من.
بس کن.
آنها بازگشتن مولای من.
بله میبینم.
ای هو، نه راه مدینه نه راه کوفه.
کدام راه؟
به سوی مرکز عراق.
بسیار خوب، من هم به امیر عبیدالله زیاد مینویسم تا دستوری بدهد. امیدوارم که او موافقت کند که شما به مدینه بازگردید.
امیدوارم، امیدوارم.
حرکت کنید، به هر سو که بروید با شما هستم.
بسیار.
حبیب،
بله.
آیا واقعا امام میخواست به مدینه بازگردد؟
برادرم مسلم، آنچه باید بشود خواهد شد، اما امام ما قصد دارد در همه موارد اتمام حجت کند.
بله.
وقتی به حضورش رسیدم و پیام هر را رساندم، فرمود ای حبیب، آنچه برای ما مقدر است خواهد شد، ولی ما وظیفه داریم حجت را تمام کنیم.
نمیدانم چه بگویم، هیچ نمیدانم.
ما بندگان مطیع خداوند و مطیع دستورات پیامبر او و ولی او و امامان او هستیم، جز این کاری نداریم.
چرا برخواستی حبیب؟
نماز بخوانم. تا برای عبادت خدای تعالی وقت هست نباید کوتاهی.
بله حق با توست، حق با توست.
مولای من.
آه توی قیس، نخفتی؟
چگونه میتوانم بخوابم وقتی که مولای خود را در تار پود اندیشه گرفتار میبینم؟
من چون سنگ آسیاب به دور خود میچرخم، همانطور که سنگ آسیاب میچرخد و میچرخد باز در جای خود هست، من هم میاندیشم و باز در جای اولم. ای کاش که از مادر زاده نشده بودم، ای کاش مرگ را میدیدم و دچار چنین حالتی نمیشدم. من به سان کسی هستم که بالای ستونی لرزان رفته و ستون به هر سو میچرخد و او هراسان و لرزان است که آیا فرو خواهد افتاد یا نه.
مولای من، از آن ستون لرزان فرود آی و بر زمین محکم بیست.
نمیتوانم قیس، نمیتوانم.
چرا نمیتوانی مولای من؟ چرا؟ چه چیز دوباره تو را به شکف کنده؟
آیا تو حبیب ابن مظاهر را میشناسی؟ مسلم ابن اوسجه را میشناسی؟
بله مولای من، بله. چطور ممکن است آن دو را نشناسم؟
هر دو از کسانی هستند که مجلس رسول اکرم را درک کردند و در رکاب امیرالمؤمنین علی شمشیر زدند. نافع ابن هلال را چطور؟ او مردی است که قرآن را از حفظ دارد، مردی است که در شب بیش از 2 ساعت نمی‌خوابد، بقیه ساعات را به نماز و عبادت می‌گذراند.
هر انسانی ممکن است گمراه شود. همراهی صحابه با کسی دلیل حقانیت او نیست. مگر ابو هریره و ابو دردا از صحابه رسول خدا نبودند؟ مگر آن دو در خدمت معاویه به سر نمی‌بردند؟ پس اگر همراهی صحابه رسول اکرم با کسی دلیل حقانیت آن کس است، چرا طرفداران آل ابو طالب معاویه را قبول ندارند؟
چه میخوای بگویی قیس؟
میخواهم بگویم که اگر اصل بر این است که صحابه رسول خدا اشتباه نمی کند، پس چرا آنها معتقدند طلحه، زبیر، ابو دردا، ابو هریره و و اشتباه کردند؟
پس تو میگویی امکان دارد صحابه رسول خدا منحرف شوند؟
بله بله، به همان دلیلی که طلحه و زبیر منحرف شدند، امکان انحراف و اشتباه حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه هست.
برو برو بگذار استراحت کنم. به خدا قسم بالاخره خواهم توانست که بفهمم حق با کیست، ولی تو را نشناختم. تو در روز به نفع آل ابو طالب سخن میگویی، در شب علیه آنان. مگر تو نبودی که امروز از من تمنا میکردی راه را باز کنم، اجازه بدهم آنها به مدینه بازگردن؟ ها
مولای من،
برو برو بگذار راحت کنم.
فرمان بردارم مولای من.
شنوندگان عزیز، این بود قسمت دوم داستان ما. شب بخیر.
خب اینم از قسمت دوم. قسمت سومو بذارم.
بروز، تا حالا با خودت فکر کردی که اگه سال 61 هجری بودی چه کار میکردی؟
میخوای بگی که با اولیا بودم یا با اشقیا؟
آره.
سوال سختیه.
چرا سخت؟
آخه اون همه آدم اونجا بودن، فقط 72 نفر طرفه با حسین رو گرفتن.
72 نفر نبودن. به روایت بعضی کتابای تاریخی نزدیک 300 نفر در کاروان امام حسین بودن. افراد زیادی هم بودن که یا از ماجرا خبر نداشتن یا امکان رفتن به کربلا براشون نبود. خیلی از مردم هم از ترس مال و جان ابو عبدالله رو یاری نکردن، ولی جزو اشقیا هم نبودن.
برحال وقتی آدم میبینه نوه رسول خدا تنها میمونه، با خودش میگه از کجا معلوم من هم جزو اونایی نبودم که با حسین تنها میذاشتن. البته اگه اون موقع بودم و اعتقادی رو که الان دارم میداشتم، قطعا نمیذاشتم حسین تنها بمونه.
میدونی چرا شخصیت هور تا این اندازه توی واقعه عاشورا اهمیت داره؟
شخصیت هور یه جورایی دراماتیکه.
یعنی بقیه شخصیت‌ها دراماتیک نیستن؟
نه به این اندازه. هیچ کدوم از شخصیت‌های مثبت قصه کربلا مثل هور سر دوراهی انتخاب قرار نمیگیرن. هور تردید داره، یه تردید عمیق. و حتی من با مرحوم سالور موافق نیستم که تردید هور بیشتر به خاطر ترس از جان و مالش بوده. تردید عمیق‌تر از ایناست. هور تنها کسیه که اگه بر تردیدش غالب نمی‌شد، الان جز به گروه اشقیا بود، نه اولیا. بقیه اگه نهایتاً بر تردید غلبه می‌کردن، خونسا می‌شدن. مثل عمر ابن سعد که اگه اونوری بر تردیدش پیروز می‌شد، دست آخر به کربلا نمی‌اومد.
تحلیل درست به نظر میاد.
تو چی؟ این وری بودی یا اون وری؟
من برم کتابخونه ببینم کتابی پیدا میکنم که تکلیف رشید حجری رو روشن کنه یا نه. بسیار خوب،
ترسیدی جواب بدی؟
بمون تو خماریش تا برگردم.
بازپخش آزاد مردان هر ها.
حاصل تلاش این عزیزان است.
نویسنده
بابک صفی‌خانی،
سردبیر و کارگردان
محسن قصابیان،
بازیگران
محسن بهرامی،
علی اصغر دریایی.
افکتور
محمد رضا قبادی فر،
صدا بردار
پیروز صدرایی.
تهیه کننده
آرش پارساخو.
تبیان.net، گنجینه صوتی.